Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ala siyyema baqiyyatallahi fil arazin celallahu ta'ala farajahu şerif ve ervahul alemine lehum fida ve le'netullahi ala a'daihim ecmain. اللهم اجعلنا ممن يديم ذكرك ولا ينقض عهدك ولا يغفل عن شكرك ولا يستخف بأمرك. به امام صادق علیه السلام گفته شد علی ماذا بنیت امرک. شما چارچوب زندگیتون چیه؟ ازت چی جواب دادن؟ قيل لأبي عبد الله عليه السلام این روایت رو بنویسید علی ماذا بنیت امرک. کم کم در آستانه شهادت امام صادق هم کم کم داریم قرار میگیریم. 25 شوال. سلام علیکم. قال علیه السلام فقال علیه السلام على اربعة اشیاء. حضرت فرمودن من امرم رو بر چهار پایه استوار کردم.
بله این تشیر شد امرک.
امرک اون چهار پایه چیه؟ رأیتو ان رزقی لا یأکله غیری فاطمأننت. رأيت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت. من باورم اینه که هیچ کس روزی مرا نمیخوره و نمیتونه بخوره، لذا آرامش دارم. نمیخوام با کسی دعوا کنم، نه یک کسی اگر امکاناتی داره عصبانی میشم، نه حسادت میورزم، نه چی. خب داره که داره، مگه روزی منو داره میخوره؟ اگه شما اگه مثلا توی خود فرداز دیدید یه کسی داره پول میگیره، اعصابت خورد میشه. یا از کارت من که نمیگیره، کارت خودشه. یا یه داره مثلا چیز کارت میکشه، خب کارت میکشه. اگه از کارت من میکشه، من کسی میتونه از هر چی میخواد بکشه به از. اگر این معلوم میشه خیلی از دعواها، حسادتها، حرصها، تمعها، اینها دیگه میره کنار، طرف به اطمینان میرسه. من یه حالت اینجوری دارم. و رأیتو ان عملی لا یعمله غیری فاجتهدتو. کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. کار منم کسی نمی کنه، من باید خودم تلاش بکنم. ما وصیت می کنم شما این کارا رو بکنید، مگه ما برای در گذشتگانمون چقدر کار میکنیم که آینده ها برای ما کار بکنن؟ ما چقدر به فکر اونایی یا ما چقدر به فکر دیگرانی؟ و باورم اینه که کار من رو هیچ کس جز خودم نمی کنه، لذا اجتهد تو. تلاشم رو به کار گرفتم و خودم مشغول شدم. و رأیتو ان الله مطلع علی فاستحییتو. بستن. اینم باورم هست که خدا همه چی میدونه، فکرام و افکارم رو میدونه، اندیشه هام رو میدونه، اخلاقم رو میدونه، کارام رو میدونه، انگیزه هام رو میدونه. خدا اطلاع کافی و کامل به من داره، لذا حیا کردم که یه سری افکار رو تو فکرم داشته باشم، یه سری اندیشه ها رو، یه سری انگیزه ها رو، یه سری کارها رو. و رأی تو ان آخر امری الموت فاستعددت فهمیدم که یه بارم یک ناگهانی میگن بفرما، یه صوتی دست اون حضرت عزرائیل یک بار میزنه و من نمیشه خوابیده باشم. کسی که تو خط، کسی که تو خط چی وایساده، خط یعنی مثلا مسابقه دوه، اینجا تو خط میگرفته رخته ها پن نکرده اونجا بخوابه، اونجا تجافیه. من باورم اینه که باید بمیرم و این مرگ هم مرگ با خصوصیت خودش که غیر منتظره است، بقیه خطنه. وقتی اینجوریه من همیشه آمادم، پس تعدد چارچوب خوبیه، چهار محور اساسیه که میتونه کل زندگی رو پوشش بده و انسان رو از هر جهت بیمه کنه. آقای افلاکی، دیروز گفتم آقای افلاکی، من به مناسبت نام شما فکر کردم آقای گلرسان آقای خاکی هم، بعد گفتن من گلرسانم. آقای گلرسان حالا تو افلاک بودید شما؟ آره بیایید اینجا پده هم باشم، باید اون افلاک رو فعلا تنهایی سیر کنید. این چهار چوب زندگی امام صادق تو بهار روایتش هست، حالا آدرسش رو یادم نیست، مطالعه دیگه جستجو هست راحت میشه پیدا کرد. این چهار محور اساسی است، هر کدومش هم توضیح داره هم نداره، یعنی خودش بدون توضیح هم خیلی گویاست. دیگه حالا توضیحات رو اصلا بخواد بده که این اطلاع خداوند متعال اطلاع خبررسانی نیست، دیدنه، یعنی خدا داره میبینه، حاضر در صحنه است. بعدم اطلاعش فقط بر اعمال نیست، بر عقاید هم هست، بر اندیشه ها هم هست، بر انگیزه ها هم هست، برای آنچه ما فی الصدور هم هست. لذا حیا فقط حیای در معنی در مقام گناه نیست، توی اندیشه، توی انگیزه. بعض وقت انسان یه فکری تو ذهنش بیاد، اگه طرف مقابل این فکر رو بدونه چقدر خجالت میکشه که من دارم به چی فکر میکنم. حالا در محضر خداوند متعال یک چنین حالتیست. خب استعداد، آمادگی. اللهم ارزقنا تجافی عن دار الغرور والانابت الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. دعای شب 27 ماه رمضان گفتن حضرت از سر شب تا صبح این رو میگفتن، خدای من همیشه حالت تجافی داشته باشم مثل کسی که تو خط مسابقه است که منتظر سوته. تجافی اندار الغرور یعنی این حالت. والانابت الى دار الخلود، رجوع به اون خانه و استعداد برای مردن قبل از که بیاد، این آمادگی. این حضرت عزرائیل الان در رو باز کنن بگن بریم، اومدیم طلب گرد امیرالمومنین، تا که ضربت خوردن گفتن چی؟ گفتن فوستو. این فوستو یعنی منتظر بودم دیگه، تموم شد دیگه، این گرفتاری ها و فلان ها همش تموم شد دیگه. مثل یه بلا تشبیه، مثل یه تیمی که چند تا گل زده، یه تیم فوتبال چند تا گل زده، این منتظر سوت پایان بازیه، کی تا که سوت پایان با اون حالت زده بشه این بازیکنه چکار میکنن؟ همه یک بار باش حالت شور و شعف پورا میکشن، اصلا اونا منتظر سوت پایانن. کسی که تیمی که چند تا گل زده و بعد پیشه، این منتظر سوت پایانه که کی سوت رو میزنن که دیگه خیالش راحت بشه که با همین نتیجه کار تموم شد، با همین نتیجه کار تموم شد. یعنی انسان یه حالتی داشته باشه که همیشه منتظر باشه که با همین نتیجه کار تموم بشه، میشه استعداد. ولی حالا اگه حضرت زاید بیان فلانی رو ناراحت کردم، باید تماس بگیرم، فلان بدهی هم دارم، مثلا سندی هم طرف نداره، کوتاهی کردم، فلانی هم چیه، این هزار یک کار وامونده داریم، اون استعداد نیست. استعداد اینه که عرض کردم، اگر استعداد للموت رو بخوایم، حالت تیمی که چند تا گل زده و منتظر سوت پایانه. یعنی انسان همیشه یه حالتی داشته باشه که منتظر سوت پایان باشه، اون تیمی که عقبه این نمیخواد سوت پایان رو بزنن، یه کش پیدا بکنه که من بتونم این گل رو جبران بکنم، بتونم چه بکنم. انسان تیم شکست خورده نباشه در لحظه لحظه زندگیش، حکم تیم شکست خورده رو نداشته باشه که هی بگه خب حالا تو دقیقه بعد، تو دقیقه 50، تو دقیقه 60. همیشه احساس کنه دقیقه 90، همیشه احساس بکنه دقیقه 90 و ممکنه سوت رو بزن. خب خیلی حرف زده. جهت شادی روح حضرت عبدالعظیم و هدیه به محضر حضرت حمزه هم صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و محمد و محمد. توی ادله ولایت فقیه به این روایت رسیدن که اول حوادث الواقعه، اون روایت رو فرمودن دو تا اشکال دربارش مطرح شده. یک اشکال کسانی که کلن دلالت روایت رو منکر شدن، یک اشکال دوم اشکال کسانی که محدود کردن اون روایت رو، که ولایتی اگر برای فقیه هست کلی نیست، یک ولایت در به صورت گسترده و عام نیست، ولایت در خصوص منطقه الفراغ، نه در موضوعات. تو منطقه الفراغ هم اینجور نیست که فقیه هر نظری که به ذهنش اومد همینجور نظر بخواد بده. فرج و فیها الى روات احادیثنا، یعنی اون راوی حدیث رو بهش مراجعه بکنید که با تأمل در حدیث و با بررسی حدیث اون راهکاری را که دین پسندیده، اون هدفی رو که دین دنبالش هست، بر اساس او نظر بده. تو این محدود پذیرفتن این عبارات رو داشتیم دیروز میخوندیم، بعد تو منطقه الفراغ رو عبارتش رو بله گفتیم. مثلا این احکامی که میخواد بده، این عناصر باید در عناصر ثابت جایگاه داشته باشه، این عناصر متحرک. این تو اسلام و مقتضیات زمان، شهید مطهری یه مقدار تو این فضا بحث کردن، اسلام و مقتضیات زمان، که اسلام یه اصول ثابتی داره، بر اساس اون اصول ثابت طبق مقتضای زمان باید احکام رو استیاد و استنباط کرد. تقریبا مشابه این بحثه که اینجا شهید صد مطرح میکنن، به صورت گسترده هم عرض کردم، خودشون تو اقتصادنا به صورت گسترده در بخش اقتصادش این بحث رو دنبال کردن. گفتن مثلا یکی از احکام ثابت همین دلیلی است که برای جعل فی، برای خدا و رسول و ذوی القربا بیان شده. دلیلی که گفته شده اون راهگشاست. وقتی میگن فی برای خدا و رسول و ذوی القربا است، به دلیل این که مال دست به دست بین اغنیان نگرده، پس معلوم میشه نگاه دین اینه که مال رو میخواد تو کل جامعه جریان داشته باشه، نه در دست افراد خاص. پس فقیه باید به گونه ای سیاست گذاری بکنه و بیان بکنه که ثمره اون سیاست اقتصادی همین میشه. این رو خوندیم، عبارتش تا کجا خونده شد؟ تایشه. میخواید از همون حاضر شما بخونید؟ در حد خوردن یه چای به قصد غیر غربت. خب به صورت تشبع و این هدف خبر اون انه است. هدف فعل نیست، اسم خبر اون انه است. یدل علی ان التوازن، خب
هدف من اهداف تشریع اسلامی و علا اساسهی یزا ولی الامر کل سیر تشریعی ممکنت الذی تحافظ علی التوازن اجتماعی فی توزیع المال و تحقر دون ترکزی فی غیر افراد.
چرا شما عاشق مستدید؟ فعل بخونه و تحولو اللهم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک. یحولو تحولو حال یحولو. خب
و تبولو دون ترکزی فی غیر افراد این محدودین و کما ورده بی نصوص زکاته من التصریح و احمد زکاته لیزد لسد و احمد زکاته لیزد لسد حاجت فقیر زرقیت و حسب
فحسب. خب
بعد اعطاء المال بقدر الذي يلحقه بالناس في مستواه المعيشي.
خوبه. فرمودن که اون یه پاراگراف بالاتر فرمودن این پر کردن منطقه الفراغ لیس امرن تکون و ید الولی تلیقتن فی ید الولی تلیقتن فی. این که گفتیم منطقه الفراغ رو ولی باید پر کنه، اینجور نیست که دستش باز باشه، باید این رو با توجه به عناصر ثابت دین اونا رو در نظر بگیره، بعد ببینه مقتضای اونها در اینجا چی میشه. بعد شروع کردن مثال زدن، یکی همون آیه کیلا یکون دولتن بین الاغنی هست. میفرمان مثلا همین آیه رو اگه توجه بکنه فقیه، این آیه یدلو بر این که توازن و انتشار مال، پخش شدن مال به گونه ای که پر کند، سیر کند همه ی حاجات رو، به گونه ای که پر کند همه ی حاجات مشروع را و متمرکز نشود در تعداد محدودی از افراد، این توازن هدفی از اهداف تشریع اسلامی است. یعنی شاعر مقدس خواسته این اتفاق بیفته که مال مثل خون در رگهای جامعه سریان داشته باشه، که آیه دیگه هم همینجوره، لا تؤتوا السفها اموالکم التي جعل الله لكم فيها قياما. اموالی که خدا این اموال رو قیام قرار داده، مال مثل خون باید تو جامعه جریان داشته باشه، خون به همه جا باید برسه، نباید یک گوشه ای. اگر لذا جا اکتناز، یا مثلا اکتناز رو خدا ممنون کرده، اکتناز یعنی این که این مالی که داره جریان پیدا میکنه یک کسی یه جای جلوشو ببنده، مثلا این کسی بگه آه مثلا بازوم میخوام خیلی قوی بشه، برای اینکه بازوم خیلی قوی بشه یه چیزی اینجا ببنده که خون اینجا جمع بشه، بعدی میگه این کارو نکن، این کارو بکنی هم خون اینجا لخته میشه، اینجا استفاده لازم نمیرسه، بعد یه قسمت های هم خونبش نمیرسه. توی بحث زکات میگه خدا فرما زکات بگیر، برای چی زکات بگیر؟ خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم بها. نمیگه زکات بگیر که فقیرها سیر بشن، زکات بگیر که این خون جریان پیدا بکنه، که این زکات بگیر مثل این که خونشون رو بگیر که غلظت خون نپیدا نکنن. میگه خون بگیرید از این آقا، خون بگیریم که چی بشه؟ که غلظت خون پیدا نکنه، که اگه غلظت خون پیدا بکنه خودش آسیب میبینه. حالا اون خونی که گرفتی چکارش کنید؟ اونا تو بانک خون نگه دارید، بعد بدید به یک کسی که نیاز داره. نمیگن از طرف خون بگیرید تا به دیگری بدید، میگن خون بگیرید تا غلظت خون خودش برطرف بشه. صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم بها. بعد حالا این صدقه که گرفتی چه میکنید؟ انما صدقات للفقراء والمساکین. این رو دور نمیریزید، پس اساسش مال، یعنی نگاه، این یه چنین نگاهیست که ثروت مثل خون تو جامعه جریان پیدا بکنه، لذا هم دولت بین الاغنیا نشه، هم بحث اکتنازش. این مجموعه رو که انسان نگاه میکنه میبینه یک مجموعه به هم پیوسته با ملاحظه همه جوانبه. پس فعلا اساسهی بر این اساسی یزع ولی الامر کل سیق تشریعیت الممکنه التي تحافظ على توازن الاجتماعی. ولی امر قرار میده همه ساختارها، سیق ساختارهای تشریعیه ممکنه ای را که محافظت بر این توازن اجتماعی میکنه در توزیع مال، که همین رو تأمین میکنه که مال به همه قسمت های جامعه برسه. و تحولو، تحولو یعنی حائل میشه، مانع میشه. و تحول دون تمرکزه فی ایدی افراد محدودین، و مانع میشه از این که این مال تمرکز و تمرکز پیدا بکنه در دست یک تعداد محدود. این مثلا یه نمونه. یا مثلا و کما ورد فی نصوص زکات من التصریح و ان زکات لیست لسد حاجت الفقیر از ضروری فقط. تصریح شده که زکات برای پر کردن حاجات ضروری فقط نیست، بلکه چی؟ بل اعطائه المال بالقدر الذي يلحقه بالناس في مستواه المعيشي. بلکه باید اینقدر به فقیر زکات بدن که این در حد متوسط جامعه قرار بگیره. بل لاعطائه المال، این زکات برای عطا کردن فقیر است مال را، به اندازه‌ای که ملحق کند اون فقیر رو به مردم در سطح زندگی، مستواه المعیشی یعنی در سطح زندگیش، که این این آدرسی که دادن وسائل جلد 6 صفحه 159 توی این چاپ های 30 جلدی میشه جلد 9 صفحه 232 وسائل جلد 9 هم اگر کسی بخواد توی این چاپ های جدید ببینه، جلد 9 صفحه 232 روایتش هم تو کافیه، کافی جلد 3 صفحه 560 این روایت اونجا ذکر شده که حضرت اونجا میگن که در حدی که طرف رو بیاره یه امکانات خوبی در اختیارش قرار بده، نه اینکه حالا همین یه بخور نمیری داشته باش که همین بتونی نفس بکشی، نه این حالت نیست. در حدی که این طرف میاد میگه زکات میخوام بدم، حضرت میگن که تعبیرشون اینه که تا نصف نیازش، یعنی اون نیازش که تأمین میشه، حضرت فرمان که تا نیمی از نیازش، یعنی تا 50% دیگه هم در اختیار مثلا برای زن و فرزندش هزینه کنه طرف، یعنی که برسه به سطح مستوا. اون متن روایتش رو ببینید جالبه. و هذا یعنی ان توفیر مستوا معیشی موحد او متقارب لکل افراد المجتمع هدف اسلامی، این معناش اینه که فراهم کردن یک سطح زندگی موحد که فاصله طبقاتی نباشه. سطح زندگی موحد یعنی سطح زندگی که تقریبا یک همسطح، فراهم کردن توفیر، فراهم کردن سطح زندگی همسطح موحد، نه با فاصله طبقاتی او متقارب، یا حالا موحد که همسطح باشن یا نزدیک به هم باشن. این فراهم کردن یه سطح زندگی همسان یا نزدیک به هم برای همه افراد جامعه یک هدف اسلامی است که لابد دل ولی الامر من السعی فی سبیل تحقیقه. ولی هم باید تلاش بکنه که یک چنین اتفاق بیفته. این باز یک نمونه. باز و من قبیل القیم الاجتماعیه التي اکد الاسلام علی الاهتمام بها. از قبیل قیم یعنی ارزش ها، ارزش های اجتماعی که اسلام تأکید کرده که اینها محقق بشه، مثل مساوات، مثل اخوت، انما المؤمنون اخوه، مثل عدالت، لیقوم الناس بالقسط و نحو ذلك. فهذه القیم تشکل اساسا لاستیحاء صيغه تشریعیه متطوره و متحرکه وفقا للمستجدات و المتغیرات که تکفل و تحقیق تلک القیم. این ارزش ها تشکیل میدهد یک اساسی رو، این ارزش ها اساس و بنیانی رو ایجاد میکنه برای استیحاء، برای اینکه انسان به دست بیاره. وحی یعنی اشاره کردن، برای اینکه استیحاء بکنه و به دست بیاره یک ساختار تشریعی متطور و متحرک، یک ساختار تشریعی که تطور و تحرک داره که خشک و ثابت نیست، بلکه به حسب شرایط، به حسب مقتضیات انعطاف داره، بر اساس مستجدات یعنی حوادثی که تازه اتفاق میفته و المتغیرات، تغییراتی که ایجاد میشه، یک ساختاری که یه ساختار، اگر انسان بخواد متطور و متحرک رو بگه پویا، اگر بخواد یه واژه‌ای بخواد برش بگید که معادل باشه، یه ساختار پویا، یه ساختار منجمد و چی خشک، چی میگن، یه تعبیر داریم، نه در مقابل ساختار پویا میشه ساختار چی؟ سنتی هم نه، ایستا و هم متحجر. متحجر یه حالت تحجر، حجر یعنی سنگ، متحجر یعنی اینکه کسی که مثل سنگ هیچ انعطافی نداره. حالا یه وقتی تشبیه میکنن از باب اینکه این تو ارزش ها ماندگار و ثبات اینها داره، اونو میگن بنیان مرسوس، خوبه، بنیاد فولادین. اما اون بنیان فولادین است و بنیان مرسوس است. اما اینجایی که به کار میره متحجر یعنی همین عقب مانده، یعنی غیر منعطف، یعنی ناهماهنگ با حوادث. مقابلش میشه پویا، پویایی که در مقابلش نمیگیم سنتی، چون در پرتو همون سنت ها پویاست. همین یعنی اشاره شهید سعد بود که این رو باید از همون ساختارهای ثابت گرفت. عبارت صفحه قبلشون رو ببینید، گفتن اینها باید از همون سطح هفتم هشتم به وضع عناصر متحرکه فی اطار العناصر ثابته. عناصر متحرک باید در چارچوب همون عناصر ثابت باشه. یعنی این فقه پویا در پرتو همون فقه سنتی، یعنی با همون فقه سنتی یه پویایی ایجاد بکنن که این بر از اون مستجدات یعنی حوادث جدید و المتغیرات، اون حوادث متغیر رو پوشش بده که تکفل و کفالت بکنه تحقق بخشیدن این ارزش ها رو. یه ساختاری که تکفل و تحقیق تلک القیم کفالت بکنه، تضمین بکنه تحقق این ارزش ها رو، یه ساختار اینجوری. و کذالک مفاهیم و تفاسیر و محدده آتیت فی نفوس الاسلامیه لظواهر اجتماعی و اقتصادی معینه، همینجور مفاهیم و تفاسیر معینی که عطا شده در نصوص اسلامی برای پدیده های اجتماعی و اقتصادی خاص، توجه به اون مفاهیم و تفاسیر اون هم باز کمک میکنه فقیه رو که بتونه یک نظر مطابق با اون اصول ثابت بده. فهذه المفاهیم به دوره ها، این مفاهیم به دوره ها یعنی به حسب خودش، اینها تلقی ضوءا على العناصر المتحرکه، القا میکنه میفکند اینها یک پرتوی رو بر عناصر متحرک، که مفهوم الامام امیر المؤمنین علیه السلام عن الفقر فی ما روی عن، مثل برداشته امیر المؤمنین علیه السلام از فقر، مفهوم این هم برداشت. امیرالمومنین علیه السلام در روایتی که ازشون نقل شده، برداشتشون از فقر و تفسیرشون از فقر چی بوده؟ فرمودن ما جاء فقیر الا بما متع به غنی. نه، هر جا دیدید یه فقیری هست، یه غنی وظیفه خودش رو انجام نداد. ما جاء فقیر، گرسنه نماند فقیری مگر به واسطه آنچه که بهرمند شد از آن و به واسطه آن غنی. خداوند متعال ثروت رو داده، بعد به او گفته و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. خب تعبیر قرآن اینه که خوندیم قبلا، انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، از آنچه که خدا شما رو خلیفه خودش قرار داده در اون، یعنی مال خداست، خدا داده به شما، بعدم گفته من افرادی رو میفرستم ازتون بگیرم. خب بدید شما، اگر یه جای دیدید یه فقیری گرسنه موند، اون غنی این دستور رو عمل نکرده، اون وظیفه‌ای که باید و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه رو رعایت نکرده. برداشت امیرالمومنین، تفسیر امیرالمومنین از فقر تو جامعه اینه. خب این نگاه وقتی باشه، بعد توی توزیع ثروت تو جامعه و توی قوانینی که وضع میشه به گونه ایست که این فاصله طبقاتی روز به روز بیشتر نشه. اگر مثلا یک سان سال بعد قانون همسانسازی حقوق یا تناسب حقوق چیز کاری که داره صورت میگیره اونا شکل میگیره، یا مثلا و کذکرهی لتاجر فی سیاق ذو صناعات، یا مثلا حضرت تاجر رو در زمره صنعتگران شمردن، مثل این که ذکر کردن امیرالمومنین تاجر رو در زمره ذو صناعات، صاحبان صنعت یعنی صنعتگران. خب این چه دیدی رو ایجاد میکنه؟ معلوم میشه که پس یه تجارت های سوری، یک مشاقلی که این مشاقل سوری است، فقط روی کاغذ یه چیزی جا به جا میشه، این اون تجارت مطلوب شریعت مقدس نیست. همونجور که صنعتگر تغییری ایجاد میکنه، یه کاری داره انجام میده تا اون ارزش افزوده ایجاد بکنه، این تاجر هم باید یه کاری بکنه، لااقل بره از میدون این میوه رو بیاره در مغازش، لااقل یه جا به جایی انجام بده، یه تغییری ایجاد بکنه، یه کاری. اینکه صرفاً سوری باشه، خب این چه صنعتگریست؟ این که دیگه جز صنعتگران نمیشه. اینکه تاجر رو جز صنعتگران شمردن، این میشه بیان انه لا قوام للحیات الاقتصادیه الا بهما. از یک طرف همونجور که صنعتگر اگر نباشه حیات اقتصادی آسیب میبینه، تاجر هم همینجور. بیان اینه که قوامی برای حیات اقتصادی نیست مگر به واسطه بهما، به واسطه اون تاجر و صنعتگر. مما یعنی انه کان یجد فی التاجر منتجا، کسانه، که این مما یعنی از آنچه قصد می کند که حضرت یجد و فتاجر منتجن، حضرت یافتن می یابند در تاجر منتج یعنی تولید کننده را. تاجر رو حضرت وقتی نگاهش میکنن در این تاجر صنعتگر منتج رو میابن، مثل صانع. و هو مفهوم یختلف تماما عن المفهوم رأسمالی للتجاره، این خیلی متفاوته از اون برداشت سرمایه داری نسبت به رأسمالی سرمایه داری. نظام سرمایه داری نگاهش به تجارت چیه؟ صرف افزایش درآمد. نگاه امیرالمومنین به تجارت چیه؟ تجارت یک صنعتگری است و تاجر در زمره صنعتگرانی است که حیات جامعه بهش وابسته است، مثل صنعتگر. خب این شغلی که باشه یا نباشه، اگه نباشه بهتره. یه شغلی که تو جامعه وقتی هست، این فقط داره یک منفعتی رو بر خودش کسب میکنه، این نباشه بهتره. یه نباشه میشه ارزیابی کرد، میگه آخه این چه مشکلی رو برای جامعه حل میکنه؟ این واقعا مثل اون صنعتگر داره مثلا خدمت به جامعه میده، یا اینکه نه این داره مانع ایجاد میکنه در مسیر تولید، در مسیر توزیع. دیدید بعضی از مشاکل ایجاد مانع است در مسیر تولید و توزیع. یعنی اگر این نبود، این جنس راحت به دست اون مصرف کننده میرسید با هزینه کمتر. این فقط اومده اینجا این وسط هزینه رو افزایش داده. خب این نگاه با اون نگاه همین خیلی فرق. یا و من قبیل الاهداف، پس ببینید اون اولی ارزش‌های اجتماعی بود، بعد مفاهیمی که تو دین مورد توجه قرار میگیره، اهدافی که دین تعیین میکنه. و من قبیل الاهداف التي حددت في الشريعه لولي الامر، اهدافی که مشخص شده در شریعت برای ولی الامر. مثلا کما ورد عن الامام موسی بن جعفر علیه السلام ان على الوالي في حالت عدم کفایت زکات ان یمون الفقراء من عنده بقدر ساعتهم حتى استغنى. رهبر والی وظیفه دارد، علل والی موظف است، یک رهبر اجتماعی در حالتی که زکات تأمین نمی کند هزینه فقرا را، عدم کفایت زکات، ان یمون الفقرا من عنده. معونه میگیم، معونه هزینه هاست، یمونه این تأمین هزینه بکنه برای فقرا، من عندهی به قدر ساعتهم، به قدری که اینها در وسعت قرار بگیرن و حتی یستغنا بی نیاز بشن. حالا که زکات کفاف نمیده، نمیشه بی اعتنا بود، خب حالا دیگه نیست اینا بدبختی بکشن. نه، حالا که زکات کفاف نمیده، نباید تو جامعه مشکل اینا مشکل داشته باشن. چجوری؟ او باید از بیت المال، از اون چی که در اختیارش هست، تأمین بکنه زندگی اینها رو. خب حالا وقتی حاکمیت شد، حاکمیت باید برای فقرا فکر بکنه. خدا رحمت کنه، اولین گامی که بعد از انقلاب داشتن، جز اولین قدم ها تأسیس کمیته امداد بود، جز اولین اقداماتشون اون حساب صد بود، یه حساب صد تأسیس کمیته امداد تشکیل. یک از اولین اقدامات جهاد سازندگی بود، یعنی چیزایی که شکل گرفت در راستای تحقق اون اهدافی که جامعه به یه مستوایی برسه. و من قبیل اتجاه تشریع المستکشف من مجموعه من الاحکام، باز نمونه از قبیل اتجاه تشریع، اتجاه اون جهتگیریه، جهتگیری قانونگذاری که کشف میشه از مجموعه احکام. قانونگذاری جهتگیریش چی باشه؟ این رو با توجه به مجموعه احکام میشه فهمید. خود شهید صدر مثلا نزالک فی الحلقت الثانیه من حلقات الاسلام یقود الحیات، به مجموعه من الاحکام، شهید صدر در اون حلقه ثانیه مجموعی از احکام رو نام بردن که استظهر منها اتجاه شریعت الاسلامیه، که ازش استظهار کردند جهتگیری شریعت اسلامی را الاستئصال الکسب الذی لا یقوم علی اساس العمل، به ریشه کن کردن. اصل یعنی ریشه. تو باب استفعال که بره، یکی از معانی باب استفعال رفع ماده ثلاثی مجرده. یکی از معانی باب استفعال چیز رفع ماده ثلاثی مجرده. اصل یعنی ریشه، استئصال یعنی کندن ریشه. مثل اینکه توی باب افعال هم این هست، تو باب تفعیل هم هست. مثلا مرض یعنی بیماری، تمریض یعنی چی؟ یعنی پرستاری کردن، یعنی کندن بیماری. ممرض یعنی پرستار، نه یعنی مریض کننده. ممرض یعنی پرستار. مرض بیماری، تمریض رفع بیماری. یا مثلا علت یعنی بیماری، اعلال یعنی چی؟ اعلالی که توی صرف اتفاق میفته. اعلال یعنی رفع بیماری. کلمه ای را که بیمار است شما مسکن بهش بزنید، یا جراحیش کنید، یا اون حرف بیمار رو ازش حذف کنید. درسته؟ مسکنش بزنید، مثلا یرمیو رو بگید یرمی، یا اینکه جراحیش کنید، قبله رو بگید قاله، یا اینکه اصلا این رو در بیارید بگید قل. این میشه اعلال. اعلال میشه درمانگاه. درمانگاه صرف میشه اعلال. علت یعنی مرض میره تو باب تفعیل، میشه تو باب افعال. اعلال یعنی رفع مرض. خود مرض یعنی بیماری، میره تو باب تفعیل میشه تمریض یعنی رفع مرض. اصل یعنی ریشه، میره تو باب استفعال استئصال. مثلا میگیم در امت اسلام عذاب استئصال نیست. در امت اسلام خدا عذاب استئصال قرار. استئصال یعنی چی؟ ریشه کن کردن. تو امم سابق گاهی یک باره به صیحه‌ای، به یک دادی، به یک بادی، به یک زلزله‌ای کل اون جمعیت از بین میرفتن، ولی تو امت اسلام این نیست. خلاصه اتجاه شریعت، اون جهتگیری شریعت باید به استئصال کسب باشه. استئصال ریشه کن کردن اون کسبی که بر اساس عمل نیست. چون جلسه گذاشته عرض کردیم شهید صدر فرمودن العمل اساس القیمه، اساس ارزش گذاری عمله. باید یه کاری اتفاق بیفته تا ارزش افزوده ایجاد بشه، تا طرف بتونه یه چیز رو به سمت خودش بکشه. همینجور سوری جا به جا بکنه. اینجا یک باره الان بعضی از این دلالی بازی ها فقط طرف همینجا نشسته این رو رو کاغذ جا به جا میکنه و یه درآمدی کسب میکنه. همینجور این رو میگه باید جامعه اسلامی به سمتی برسه که یک چنین بره، که یک چنین کسبی ریشه کن بشه درش. استئصال، استئصال کسب الذی لا یقوم علی اساس العمل، کسبی که پشتوانه کار نداره. باید چی؟
سر دفتران خب
نه، کار بالاخره میکنه. حالا بالاخره اونم یه کاره، یعنی اگه نباشه بالاخره نه. خب اگه نباشن بعد خب مشکل بر جامعه پیش میاد. کار حتما نمیخواد بیل بزنه طرف. آره، معاملات سوری یعنی هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ کاری طرف. کار منظورم بیل زدن نیست حتما یا لزوما، یعنی یک کاری اتفاق میفته. یعنی مثلا توی اداره یه وقتی من عرض کردم بعضی از ادارات رو انسان میره میبینه واقعا اینا اینجا شکل گرفته که مشکل مردم حل بشه. بعضی از ادارات که میری انگار این تشکیل شده که ایجاد مانع بکنه، انگار اینجا ننشستن که نذارن این کار بشه. بعض وقت میری میبینید نه، اینا نشستن اینجا که این کار رو راحت پیش ببرن، ولی یه وقتی میبینید انگار اینجا نشستن که یک کاری رو، یه پروسه مثلا یک ماه دو ماه بهش بدن، ای برو فردا بیا پس فردا بیا، همینجور این حالت. و من قبیل این یه نمبه، و من قبیل اتجاه العناصر المتحرکه علی ید نبی او الوسی علیه السلام، هینما ما رسول به ما هم حکاد و قاده وضع العناصر المتحركه و ذکر استادنا الشهید رحمه الله لذلک عده تمثله فی الحلقه الثانیه و نظیر و از قبیل جهتگیری عناصر متحرک که همین میخوان همین رو اشاره بکنن، مثل وضع مالیات بر اسفا که امیرالمومنین داشتن، یه اموری که در به دست پیامبر یا امیرالمومنین تحقق پیدا کرده، اما نه از اون جهت که شارع و مشرعن، از اون جهت که ولی امرن، به مناسبت این اتفاق افتاده. مثلا بر اسب زکات قرار دادن، بر اسب زکات، اینم از قبیل گرایش عناصر متحرکه در مقابل اون ثابته که شریعته. به دست پیامبر و وصی پیامبر، وقتی که ما رسول به ما هم حکام و قاده، وقتی که ممارست کردن و برخورد کردن با این امور به عنوان حکام، به عنوان رهبر جامعه، نه به عنوان شارع، به عنوان شارعی که دارن حکم شریعت رو میگن، نه به عنوان حاکم که الان اراده حاکم بر این قرار گرفته که این حکم رو اینجا قرار بده، گرچه هرچی که قرار بدن نهایتا حکم اللهه، ولی بر اساس اختیاری که به عنوان حاکم دارن. شهید استاد ما شهید صدر رضوان الله علیه برای این مورد مثالهایی رو ذکر کردن از قبیل آنچه که قبلا گفتیم، از منع از احتکار در عهد امام امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر، اون عهدی که به مالک اشتر نوشتن، یا وضع زکات بر اسب، یا و اضافه رحمه الله الی ذلک، باز خود شهید صدر علاوه بر اینها این را اضافه کردن، مثال زدن به منع نبی صلی الله علیه و آله و سلم فی فتره معینه من اجاره ارض، تو یک زمان مشخصی پیامبر اجازه این که طرف زمینش رو اجاره بده نمیدادن، منع میکردن از اجاره زمین و نهی میکردن عن منع فضل المال والکله، این رو مفصل توی اقتصادنا توضیح دادن، و نهی کردن از این که زیاده ما و زیاده اون کله و مرتع رو کسی مانع بشه که در اختیار دیگران قرار بگیره، آبی رو که نیاز نداره یا اون کله و مرتع رو با اینکه مثلا مال خودشه اما در اختیار، منع کردن از اینکه نگذار دیگران استفاده بکنن. عرض کردم توی چی اقتصاد اونها هست این مفسر روایتش هم آوردن و قال بازشون فرموده ان ممارستهم علیهم السلام لوضع العناصر المتحرکه فی شؤون الحیات الاقتصادیه تحمل بدون شک الروح العامل الاقتصاد الاسلامی، تحملو الروح العامل الاقتصاد الاسلامی و تعب و تعبرو و تعبرو عن تطلعاتی فی واقع الحیات. می فرمان که ممارست اهل بیت علیهم السلام برای قرار دادن عناصر متحرک نه ثابت در شؤون حیات اقتصادی، این حمل می کند بدون شک روح عامه اقتصاد اسلامی رو، یعنی وقتی اون مواردی را که اهل بیت به عنوان حاکم نه به عنوان امامی که میخوان احکام ثابت رو بگن در عرصه اقتصادی بیان کردن، اون روح عامه اقتصاد رو بیان میکنه و تعبر عن تطلعاته فی واقع الحیات و تعبیر میکنه اون اقداماتشون ممارستشون از تطلعات این اقتصاد اسلامی در واقع حیات، این طلوعی که تطلعات فی واقع الحیات، یعنی این که متناسب با شرایط مختلف چگونه مثل خورشید در عرصه‌های مختلف طلوع میکنه و جلوه های مختلف پیدا میکنه در واقع زندگی، بررسی اونها هم همین. و خلاصه این ولا ایت حال، حاصل حرف این که ولی امر اگر منطقه الفراغ رو میخواد پر بکنه حتما باید با این روح احکام ثابت، حالا یا با توجه به ارزش‌های اجتماعی یا مفاهیمی که تفصیل کردن، اهدافی که تعیین شده، جهتگیری که شریعت در عرصه‌های مختلف مشخص کرده، با مجموعه اینها اون منطقه الفراق رو پر کنه و نظر بده. ولی کلام تتمتون انشاءالله عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد.